Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'ana ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dürüsül Belâgâ Resîdîm-i Celese-i Çehelûm. Hâtime-i Kitâb. Der Celese-i Kâb. سه مورد خوندیم از موضوعاتی که مصنفین رحمهم الله در خاتمه به اون اشاره کردن و اکنون رسیدیم به چهارمین موضوع از موضوعات خاتمه این کتاب العقد والحل. الاول نظم المنصور و ثانی نصر المنظومه. اولی که عقد باشه نظم منصوره و دومی و ثانی نصر المنظومه، دومی که حل باشه نصر منظومه. عقد پس شد نظم منصور، یعنی چیزی که نصر بیاد اونو به نظم در بیاره شخص. و ما تو گلستان سعدی اینو زیاد مشاهده میکنیم که سعدی علیه الرحمه از اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میاد به نظم در میاره. و ثانی نصر المنظوم و دوم نصر منظومه، نظمی رو بیاد به نصر در بیاره. فالاول و اولی که عقد باشه یعنی نظم منصور. و الظلم من شیه فی نحو و الظلم من شیه من نفوس و انتجد زاعفت فلعلت لا یظلمو. ظلم از طبیعت نفس هاست، از سرشته، تو سرشته هر شخصی وجود داره. اما و ان تجد ضعفتا فلعلت لا يظلمه، اگر دیدی که شخص عفیفی، پاک دامنی، بزرگواری ظلم نمی کنه، یک علتی داره. پس این بیت اصلش چیه؟ میگه عقد فيه قول الحكيم، قول حکیما، قول حکیمی را که نصره که الان میخونیم از ظلم و منطباع نفس، یک حکیمی اینو میگه، میگه از ظلم و منطباع نفس و انما یسد عنو احد علتین تا به آخرش که میخونیم الان انشاءالله، اینو شاعر اومده به نظم در آورده، یعنی نصر بوده پخش و پراکنده بوده، اومده چی کرده؟ عقدش کرده، یک جاش کرده، به نظم در آورده، یعنی به شعر در آورده. خب حکیم چی گفته؟ گفته از ظلم و من طباع نفس، ظلم از طباع نفسه، از سرشت نفسه. و انما یسده عنه احد علتین، جلو به اون رو میگیره یکی از دو علت. چی چیز جلو به ظلم رو میگیره؟ یکی از این دو علت، اولی دینیتن، یکی علت دینیه، و هی خوف المعاد، ترس از روز آخرته که اگر ظلم بکنه عقوبت میشه، عذاب داده میشه. و دنیویتن، و دیگر علت دنیویه، و هی خوف العقاب دنیوی، و دیگر و آن خوف و ترس از عقاب دنیویه. پس در اصل ظلم تو طبیعت نفوس هست، چه چیزی سبب میشه که شخص ظلم نکنه؟ میگه دو علت وجود داره، یک علت دینیه، یک علت دنیویه. علت دینی ترس از عذاب آخرتی، و دنیوی ترس از عقوبت دنیوی. پس این قول حکیم شاعر اومد چی کرد؟ به نظم در آورد. و ثانی و دومی که نصر، که حل باشه، یعنی نصر المنظوم باشه. حل یعنی باز کردن، نصر منظوم یعنی یک چیزی که نظم در آورده شده بیام نصر بکنیم، پخشش بکنیم. و حل یعنی هم باز کردن. پس بیت رو بیایم که به نظم در آورده شده بازش بکنیم، به نصرش در بیاریم. خب میگه و ثانی نحو قوله العيادة سنة مهجورة ومكرمة مأسورة ومع هذا فنحن المرضى ونحن العباد وكل بداد لا يدوم فليس ببداد. وحل فيه قول القائل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم نعودكم وتذنبون فناتيكم ونعتذر. خب در اینجا شخصی میگه العیادت سنت مهجوره، عیادت سنتی است ترک شده، و مکرمت مأسوره، و مکرمه است کرداری است بزرگ منشانه. و مع هذا، و با وجود این، فنحن المرضى ما بیماریم، و نحن العباد و ما هم عیادت کنندگانیم. و کل وداد لا یدوم فلیس بوداد، و هر دوستی که دوام ندارد فلیس بوداد، دوستی نیست. حل فی و حل فیه قول القائل، و حل فیه قول القائل. اینجا تو نسخه پیش من قولو نوشته بود، قوله مفعول به. و حل فیه قول القائل، و ناصر باز کرده در آن گفته گویندهی که گفت اذا مردنا اتیناکم نعودکم و تذنبون فناتیکم و نعتذرو. یعنی شاعر در اصل اینو گفته اذا مردنا اتیناکم تا به آخرش، بعد ناصر اومده این شعر رو باز کرده و به نثر تبدیلش کرده و گفته العیادت سنت مهجوره و مکرمت مأسوره تا به آخرش کلان خوندیم. پنجم التلمیح، پنجم تلمیح. تلمیح چیه؟ هو ان یشیر المتکلم فی کلامه لآیت او حدیث او شعر مشهور او مثل سائر او قصه. تلمیح اینه که متکلم در اثنای کلامش اشاره بکنه به آیه ای، یا به حدیث اشاره بکنه، یا به شعر مشهوری اشاره بکنه، یا به مثلی که سائر، مثلی که بین مردم رایجه، یا او قصتن، یا اشاره بکنه به قصه ای. که قوله همانند گفته شاعر لعمر مع الرمداء و النار تلتضی ارق و احفا من که فی ساعت الکربی. میگه اشاره الى البیت المشهور، اشاره کرده شاعر به بیت مشهور، و هو وان چیه؟ المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. میگه بین اشاره کردی. اولی لعمر مع الرمضاء، عمر با رمضاء، رمضاء سرزمینی که جایی که گرمه. و النار تلتزی، و نار آتش تلتزی یعنی شعله میکشه. ارق و احفا منک فی ساعت الکربی، ارق و دلسوزتر و احفا منک و مهربانتر از توست در وقت گرفتاری و سختی. تأنیبیه و نکوهشیه برای مخاطب خودش که میگه و که میگه عمر با سرزمین گرم و سوزان و آتشی که در آن شعله میکشه، در هنگام بلا و گرفتاری دلسوزتر و مهربانتر از توه. این بیت پس به این بیت مشهور اشاره داره که میگه المستجیر به عمر عند کربته که المستجیر من الرمداء بالنار، پناه پناهنده به عمر عند کربته هنگام گرفتاریش، که المستجیر من الرمداء بالنار، مانند کسی که پناهنده میشه از زمین گرم و سوزان به آتش، از زمین گرم و سوزان میره پناه میبره به آتش. کسی که پناه به امر ببره در گرفتاری حکمش اینه که از تو زمین گرم و سوزان بوده بره پناه ببره به آتش. مانند ما میگیم از چاله بیرون آورد تو چاه انداخت، چنینه دیگه، از چاله بیرون آورد تو چاه انداخت. این هم مسئله که خودمون میزنیم، این عین همونه. ششم، حسن الابتداء هو أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عزب اللفظ حسن السبك صحيح المعنى. اینه که متکلم آغاز سخنش رو قرار بده عزب اللفظ، با واجه های شیرین، حسن السبك، با سبك زیبا، ساختاری قشنگ. صحیح المعنا، معناش صحیح، یعنی ابتدای کلامش چنین قرار بده، زیبا قرار بده وقتی که شروع میکنه کلامش رو. فاذا اشتمل على اشاره لطيفه الى المقصود سمي براعه الاستهلال، اگر اشاره لطیفی جزئی به مقصود بکنه، حالا براعت استحلاله، براعت استحلال گفته میشه به اون. پس براعت استحلال اینه که به مقصود کلام یک اشاره جزئی در ابتدای کلامش بکنه. مانند خیلی از کتاب ها که نوشته میشه چنین حالتی داره، در مقدمه خودشان اشاره لطیف و جزئی میکنن به مبحث کلی کتاب که کتاب در چه موضوعیه. مانند ما خوندیم تو شرح قطر و ندا، یادتون باشه که ابن هشام در مقدمه چی گفت؟ گفت الحمدلله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله و فاتح البرکات لمن انتسب لشکر افضاله. چی گفت؟ رافع درجات، لمن انخفض، رافع از مرفوع بودن، چون تو نحو مرفوع ما داریم، انخفض خفض يعني جار، لمن انتسب انتسب نصب. بسالون رف نصب جار. کلمات استعمال کرد که اشاره داره به موضوع کتاب، که این کتاب موضوعش نحوه. این میشه براءت استحلال، البته با ایما و اشاره. کقوله فی تهنئت بزوال مرض. و پس حسن ابتدا اینی که کلام آغاز بشه شیرین با ساختاری زیبا و معنای صحیح، این میشه حسن ابتدا. اما اگر همین با اشاره جزئی به مقصود همراه شد، اون دیگه حسن ابتدا نیست، بلکه برایت استحلاله. که قوله فی تهنیت بزوال مرض، مانند گفته ابو طیب متنبی در تبریک گفتن او به سیف الدوله به از بین رفتن بیماری، یعنی زمانی که سیف الدوله از بیماری شفا پیدا میکنه، متنبی قصیده ای حول این موضوع میگه و این بیت صدر قصیده است. میگه المجد عوفیه اذا عوفیت والكرم وذاك وزال عنك الى اعدائك سقم. بزرگواری و کرم عافیت داده شد. هنگامی که تو عافیت داده شدی، و زال عنك الى اعدائك السقم، و بیماری از تو به سوی دشمنانت رفت. پس اولین بیت خودش ابو طیب متنبی ببینیم قرار داده که به تبریک گفتن و تهنیت گفتن و بشارت دادن به سلامتی سیف الدوله، خب اینها اشاره داره که غرض و مقصود اصلی قصیده است. پس این میشه براءت استحلال. و که قول الاخر فی تهنیت به بنای قصر، و مانند گفته دیگری در تبلیغ گفتن به بنای قصری، میگه قصر علیه تحیت و سلام خلعت علیه جمالها الایام. قصری که تحیت و سلام، درود و سلام خب بر او باد، الایام روزگار جمالش را علیه بر او خلعت کند، یعنی ایام جمال و زیباییش رو از خودش در آورد و بر روی اون قصر انداخت. خب در اینجا هم همینطور مشخص کلام در مورد تهنیت و تبدیل گفتن بر بنای قصره. چی بود که دستن سی... هفتم، حسن التخلص. حسن التخلص هو الانتقال من مفتتح به الكلام الى المقصود مع رعاية المناسبة بينهما. انتقال از آنچه که کلام با آن آغاز شده به مقصود، به هدف همراه رعایت مناسبت بین این دو. یعنی ما کلام رو افتتاح که می کنیم، انتقال میدیم به مقصود خودمون همراه رعایت مناسبت بین این دو. كقوله دعت النوى بفراقهم فتشتتوا وقضى الزمان ببينهم فتبددوا دهر ذميم الحالتين فما به شيء سوى جود ابن أرتقى يحمد. دعت النوى بفراقهم، به جدایی آنها دعت النوى بفراقهم، دوری به فراقهم، به فراق آنها، به جدایی از آنها دعت فراخواند. فتشتتوا، پس متشتت شدن، پراکنده شدن. و قد الزمان به بینهم، و زمان هم به بینهم، یعنی بین آنها قضا حکم کرد، یعنی حکم کرد به جدایی. فتبددوا، پس متبدد شدند، یعنی متفرق شدند. دهر ذمیم الحالتین، روزگاری است که در هر دو حالت نکوهیده است. فما به شیء سوا جود ابن ارتقا یحمدو، و چیزی در آن نیست جز سخاوتمندی ابن ارتق که یحمد و قابل ستایشه. در اینجا شاعر هم اومده و سخن رو که در ابتدا ذم و نکوهش روزگار بود، کلام رو از اونجا خارج کرد، به مدح و ستایش ممدوح پرداخت. هشتم، براعت الطلب. براعت الطلب هو ان یشیر الطالب الى ما فی نفسه دون ان یصرح فی الطلب، این که طالب اون که خواهان چیزیه اشاره میکنه به آنچه که در نفسشه بدون اینکه تصریح بکنه در طلب خودش. یعنی مثلا کسی از کسی دیگر چیزی بخواد ولی تصریح نکنه به آنچه که میخواد از طرف مقابلش، بلکه اشاره بکنه فقط بس. کما فی قوله، مانند آنچه که در گفته شاعر میگه، و فی نفس حاجاتون و فی کفتانتون سکوتی کلامون عندها و خطابو. و فی نفس حاجاتون، یعنی در نفس من حاجاتیه و نیازهاییه که نیازهاییه، و فیک فتانتون، و در تو فتانتو زیرکی و باهوشی و هوشمندیه. یعنی تو زیرک و باهوشی، میفهمی که در نفس من نیاز هست، نیاز من رو میدونی. سکوتی کلامون، سکوت من نزد این شخصی که فتن و زیرک و باهوشه کلامه. یعنی من هم سکوت که دارم، هیچی نمیگم، خودش از حال من آگاهه که من چی ازش میخوام. و خطابو، و خطابه، یعنی همین سکوت من نزد این شخص فتن و زیرک باهوش همین سخن گفتن و خطاب و بیانه. پس الان دیدیم که تصریح نکرد به خواستش، نهم حسن الانتهاء، حسن انتهاء. آنجا الان خوندیم حسن ابتدا، اینجا عکسش حسن انتها. هو ان یجعل آخر الكلام عزب اللفظ حسن سبک صحیح المعنا، مانند حسن ابتدا. در حسن ابتدا هم همین خوندیم، آنجا ولی گفتیم در ابتدای و آغاز کلام، اینجا در انتهای کلام چی باشه؟ عذب اللفظ، الفاظ و واجه ها شیرین باشن، حسن سبک، سبک و ساختار زیبا باشه، صحیح المعنا، معنا هم صحیح باشه. پس در حسن ابتدا هم همینو خوندیم که گفتیم کلام عذب اللفظ، حسن سبک، صحیح المعنا باشه. در حسن انتها، در پایان عذب اللفظ، حسن سبک، صحیح المعنا باشه. فإن اجتمع على ما يشعر بالانتهاء سمي براعة المقطع. پس اگر همراه شد با این چیزی که مشخص میکنه که الان دیگه تمامه، میشه براعة مقطع. مثل اونجا در حسن ابتدا گفتیم براعة استهلال، در حسن انتها اگر کلام شامل شد همراه این عذب اللفظ بودن و حسن سبک بودن و صحیح المعنا بودن که مشعر به انتها، به پایان رسیدن، حالا میشه براعت مقطع. که قوله مانند گفته شاعر، بقیت بقاء الدهر یا کهف اهله و هذا دعاء للبریت شاملو، بقیت بقاء الدهر، باقی بمانی همانند باقی ماندن روزگار، یا کهف اهله، ای کهف اهلش، یعنی ای کسی که کهفی، کهف یعنی پناه، چون که کهف غار، جایی که انسان پناه میبره تو کوه، تو جایی که آبادی نیست، برای اینکه خودش رو حفظ بکنه میره تو غار، شب رو میگذرونه تا صبح دیگه بره به سفرش ادامه بده. پس کهف همیشه کنایه از چیه؟ پناهه. پس ای کهف اهلش، ای پناه اهل روزگار، یعنی ای پناه مردم. و هذا دعاء للبریت شامل، و این دعایی است که همه خلق را فرا میگیره. و بعد هم که گفت و هذا دعاء للبریت شامل، شاملو، این دعایی که تمام مردم را در بر میگیره، چون که بقای اون ممدوح سبب نظم و نظام مردم میشه و سبب صلاح حالشون میشه، به این که خلافاتی که بینشونه رو اوست که برطرف میکنه، و اگر کسی به کسی ظلم بکنه اوست که جلو ظالم رو میگیره، و همگی به مصالح خودشون میرسند. پس دعای به بقای ممدوح دعای به نفع تمام مردمه. به خاطر همین گفت وقتی که من دارم دعا میکنم که ای پناه اهل روزگار، تو باقی بمانی تا روزگار باقیست، باقی بمانی، بعد گفت و این دعا که کردم تمام مردم را شامل میشه از این جهت. خب و چون که در آخر دعا کرد و دعا هم همیشه مشعر به انتهای کلام، همیشه در پایان کلام دعا که خوانده میشه یعنی متعارفه نزد مردم که در آخر دعایی میکنند، حتی همون خداحافظی که ما میکنیم همین دعاست. بس در اینجا چون که در آخر دعا قرار داد، بقی تبقى الدهر یا کهف اهلیه دعا قرار داد در آخر این، حالا اون قصیده ای که گفته در آخرش این دعا قرار داده. پس این شد حسن انتها. و مصنفین هم رحمهم الله آخر کتابشون رو میبینیم که همین حسن انتها قرار دادن و این بیت را آوردن، دعا که در آن دعا نهفته است، و خودشون هم به زیبایی کتاب خودشون را به پایان رسوندند. امیدواریم که الله عز و جل این جلساتی که داشتیم قبول بکنه و در میزان حسناتمون سبس بکنه و علم نافع و عمل صالح نصیبمون بکنه و به مصنفین بهشت برین عطا بکنه، از عذاب قبر، عذاب جهنم، احوال قیامت برهانه، گناهانشان را عفو کنه و رضایت خودش را شامل حالشون و شامل حال خودمون بگردونه. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.